ำนาจأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در مسألة خياشيش دو جهت محل كلام ومحل بحث بود. جهت اول این بود که آیا یکی از دو طرف اگر مطالبه قسمت کرد، طرف آخر مجبور به قسمت می شود یا نه. جهت دوم از بحث اینه که حالا اگر قسمتی تحقق پیدا کرد به ترازی طرفین یا اون جایی که احتیاجی به ترازی نداشت که مورد اجبار بود علایال قسمت محقق شده، آیا اگر بعد از قسمت در حالی که هنوز مضاربه باقی هست به فسخی محقق نشده اگر خسرانی تحقق پیدا بکنه در اینجا عامل که رب را گرفته بود بالقسمه در موارد وقوع خسران چه مقدار باید برگرداند به مالک؟ آیا تمام خسران را باید جبران بکنه یا اونی را که اخذ کرده از تمام ما اخذه او را باید برگرداند؟ یا اقل الامرین مما اخذه و از خسران. بله، مختار مرحوم سید در این مسئله وفاقا اونی که فقهای متقدم هم ذکر کردن اینه که در این موارد اقل الامرین از خسران و اونی را که به عنوان رب اخذ کرده اقل الامرین این دو را باید برگردانند. ممکنه در بعضی از موارد تمام ما اخذه او را باید برگردونه، ممکنه نه کمتر از این باشه. اگر مثلا خسران کمتر از او باشه تمام ما تمام خسران را لازم نیست برگردونه، بلکه مقدار از اینی که تمام خسران را لازم نیست برگردونه، بلکه اقل الامر اینا در اون مثال ها که جلسه قبلا گفته شد فرق میکنه. اگر مثلا سرمایه اولی 100 بوده، ربح حاصل 20 بوده که 120 مجموع مال شد، این سهم عامل 10 تا از این 20 تا یا نصف 20 که 10 تا باشه، 10 تا را عامل اخذ کرده، به حسب اختلاف صور که چه مقدار خسارت پیدا بشه حکم مختلف میشه. اگر مثلا اون مالی را که بمبان 120 مثلا این بله 120 مجموع مال را تقسیم کردن به حساب اینکه 120 هست، عامل 10 را از این گرفت، بقیه مال الان که مثلا 110 بود 10 را به عامل دادن، 110 باقی مونده. اگه این 110 باقی مونده قیمتش مثلا تنزل بکنه به 100 به صد، اینجا خسارتی که پیدا شده 10 تا هست، سهم عامل از این خسارت 5 تا هست. خب اینجا خسارت به مقدار خسارت میدهد که خسارت به اندازه 5 تا بود، ولی ما اخذ 10 تا هست. اینجا خسارت کمتر از ما اخذ هست، ولی اگر خسارت بیش از این باشه در جایی که این بقیه مال که پیش مالک باقی مونده که وقت تقسیم 110 قیمت داشت، اگر تنزل پیدا بکنه تا قیمتش بشه 70 مثلا، خب اینجا 70 پیدا بشه، 110 را که عامل داره، 70 این در مجموع خسارتی که محقق شده، خسارت بند بله بیش از مقدار ربح در مجموع، مثلا این مال کمتر از اون 100 شده دیگه، این مقدار خسارت بر عامل لازم نیست که در مجموع، مثلا خسارت اگه 30 باشه، اگه 30 در کل مال خسارت باشه، عامل اونی را که اخذ کرده فقط به اندازه 10 تا اخذ کرده. اگه خسارت 30 باشه بر عامل لازم نیست که از جیبش چیزی رو اضافه بده، همون 10 تایی که برداشت کرده همون رو برمیگردونه. پس اقل الامرین از خسارت و از ما اخذهو برمیگرده، از عامل برمیگرده به مالک. این فتوایی است که مرحوم سید اختیار فرموده و اعلام متقدم هم، فقهای متقدم هم همین را اختیار کردند. این در نوع کلمات همین حکم اومده. فقط مطلبی که هست اینه که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده که از مرحوم شهید، از مرحوم شهید اول در بعضی حواشی شهید اینه که نه، در این موارد مردود اقل الامرین، اقل الامرین من الخساره و ما اخذهو من حساب رأس المال، ما اخذهو من حساب رأس المال هست، نه اقل الامرین از خسارت و تمام ما اخذ. بعد در قالب مثال هم اینجور تطبیق کردن که اگر در اینجا بله اصل مال 100 بوده، حالا 100 میلیون 100 بوده، بعد وقت تقسیم رب 120 مجموع مال شده، در این مورد 20 تا رب بود، ولی این 20 تا که به عنوان رب هست گفته شده به این که این 20 تا بحث اونجایی که در فرمایشات مرحوم شهیده 20 تا تماما به عنوان رب نیست، این 20 تا مشاع به لحاظ رب و رأس المال، رب یک ششم کل ماله، چون مجموع مال 120 که باشد یک ششم 20 یک ششم این هست، مجموع میشه به لحاظ مجموع مقدار رب یک ششم است، ولی یک ششم مشا. حالا که یک ششم را که 20 باشه تقسیم کردن بین مالک و عامل، به ما به عامل 10 تا را دادن، این 10 تایی که به سمت عامل رفته یا اون 20 تایی که جدا شده بود و بله 10 تای از این را به عامل دادن، کل این 20 تا و کل و این 10 تایی که جزی از این 20 تا هست، اینها تماما مصداق رب نیست، بلکه هر مجموع چون مال مشا بوده رو هر قسمتی که دست گذاشته بشه یک ششم او رب هست، یک بقیهش مصداق سرمایه است. خب این 20 تا یک ششم 20 تا رب بوده، همین یک ششم را یک ششم 20 همین کل 20 تا را که تقسیم کرده اند بین دو طرف، به در حقیقت اونی که رب هست به عامل رسیده نصف این یک ششم هست، خود یک ششم ربه، نصف یک ششم سهم عامل بود، نصف یک ششم در حقیقت به عنوان رب به عامل رسیده، به عامل درسته که 10 تا رسیده، ولی چون در هر قسمتی از مال یک ششم حق رب هست بقیه سرمایه هست، اونی را که به عامل به عنوان 10 تا داده شده ربحش 1/6، حق ربح سهم ربحش 1/6، 1/6 یعنی 2/3. بقیه مال که 7 1/3 باشه، بقیه مال به حساب رأس المال هست. خب اگر در اینجا خسارتی پیدا شده، مرحوم شهید در بعض الحواشی فرموده که عند وقوع خسارت اقل الامرین از اون خسارت و ما اخذ العامل من رأس المال. در اینجا عامل به حساب رأس المال 7 1/3 را گرفته، اون 2/3 مربوط به خودش بوده. خب اینجا نسبت به 2/3 مورد میشه از موارد استقرار رب 7 1/3 را برمیگردونه، بیش از 7 1/3 از او گرفته نمیشه. این وجهیست که بله مرحوم محقق ثانی از بعضی حواشیش مرحوم شهید نقل کرده، فرموده که اذا اخذ 20 من 120 غرر رب فإن المأخوذ في تقدير ثلث المال فيستقر ملك العامل على نصف حصتها من الرب و يرد الباقي بيحتسب المالك مثل ذلك. این بقیهش دیگه برمیگرده، ولی خود اون 2/3 دیگه بر نمیگرده. این را این در کلام مرحوم محقق ثانی اینجور اومده نقل شده از حواشی مرحوم شهید. مرحوم شهید ثانی در مسالک هم بعد از این که فتوای مشهور را و قول مشهور را توجیه کرد فرموده که اینها میگن اقل الامرین مما اخر و من الخساره، فرموده ول شهید رحم الله علی هذا و نظائری من عبارت العلامه توجیه آخر و ون یکون المردود و اقل الامرین مما اخذ العامل من رأس المال لا من الرب. بعد در مقام توضیح اینا رو دیگه تعبیر 2/3 اینا را 2/3 اینا در عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده در قالب مثال اینجور پیاده کرده: فلوکان رأس المال مع و رب 20 فاختصم العشرین فل عشرون التی هی ربحون مشاعتون فی الجمی نسبتها الی رأس المال نسبت سلس فل عشرون المأخوذه سلس الجمی، اون بیستایی که از مجموع حساب جدا کردن این 1/6. فیکون خمست و استاسها من رأس المال به سلس ها من الرب. رو هر قسمتی که دست بذاری از جمله این 20 تا 5/6 مال رأس المال، 1/6 مال رب. فیذق تسماها، وقتی که عامل با مالک همین 1/6 را که 20 تا باشه بینش خودشون تقسیم کردن، استقر ملک العامل علا نصیبه من الرب و نصیبش از رب که همون نصف بله 20 باشه، نصف و سلس الاشرین به ذالک درهمون و سلسان ببخشید دو سلس را کردم نه یک هاتون یک ششمش باید همجوری بشه دیگه بعد یک ششم ده میشه یک هات دو سوم دیگه یک هات حدود بله هفت یک و 66 تقریبا دیگه بلا یک ششم 20 میشه سا خوردی یک ششم ده میشه یک و دو سوم بله صحیحش هم و ذالک درهمون به سلسان یعنی یک و دو سوم درهم یک و دو یبقا معهو سمانیه به سلسی 8 1/3 به حساب رأس المال. فیضا خسر المال الباقی، اگه بقیه مال غیر از رب که پیش مالک هست تنزل قیمتی در او پیدا بشه، رد اقل الامرین یعنی رد العامل اقل الامرین مما خسره و من ثمانیت و سورس. این به اصطلاح فرمایش مرحوم شهید. منتها چرا مرحوم شهید این را قائل به این نظر شد؟ شهید ثانی فرموده که انگیزه این که مرحوم شهید این حکم را در اینجا فرموده، حامل مرحوم شهید بر انتخاب این قول این بود، اینه که مالک اذا اخذ من المال شیئا وقد ظهر ربحون یحسب ما اخذه منهما على هذه النسبه، به خاطر اینکه اون بچش اینه که بالاخره اگه عامل رب گرفت، این رب تماما که اونی که اخذه که تماما رب نیست، اونی که اخذه مشای در مجموع است، چون ما اخذه مشای در مجموع بود، پس اند وقوع خسارت باید به این کیفیت عمل بشه. این فرمایش مرحوم شهید در بعض الحواشی که در جامع المغافر گفته شده، نسبت داده شده به مرحوم شهید اول و بله مرحوم شهید ثانی هم به همین صورت نسبت داده، اما بعض الحواشی در کتاب خاصی که به عنوان حاشیه مرحوم شهید باشه در کتاب خاصی پیدا نشده. مدرک همون نسبتی است که جامع المقاصد و مسالک به مرحوم شهید اول دادن. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ اینو مرحوم سید در متن قروه مطرح فرموده با همین توضیح که در اینجایی را که رب تقسیم کردن ملک عامل بر همون بله یک درهم و دو ثلث مستقر میشه، اما 8 1/3 که از رأس المال عقد شده این باید برگرده. آیا این مطلب این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ در نسبت به کلام مرحوم شهید اول در مسائل اشکالاتی را مرحوم شهید ثانی ذکر کرده، مرحوم سید در متن عروه همون اشکالات را اینجا بیان فرموده. یه اشکال فرموده که یکی از اشکالاتی که به مرحوم شهید وارد میشه اینی که خب اصحاب گفتن رب وقایه رأس المال هست، معلوم من مذهب الاصحاب اینی که رب وقایه رأس المال، خسارت واقع شده به وسیله رب جبران میشه. خب اینجا وقتی که مال عامل مال را گرفت، در اینجا شما و حکم کردید به این که 1 2/3 مستقر میشه، این استقرار ملک عامل در 1 2/3 خلاف اونیست که اصحاب حکم کرده اند که رب وقایه رأس الماله، این 1 2/3 رو از باب رب گرفته دیگه. خب از باب رب، وقتی از باب رب باشه، قاعده وقایه رب نسبت به رأس المال اقتضا میکنه که این هم از بین بره. چطور شما فرمودید که در 1 2/3 ملک استقرار داره؟ این یک اشکال. در عبارت اول بینه که خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك به ربح سابق ان لم یلحق ربحون و ان علیه غرامت و ما اخذه من. این اشکال اول که با رب وقایع رأس المال بودن نمی سازه، با اون حکم اون قاعده مورد قبول اندل اصحاب سازگاری نداره. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که خب اینجا بله اگر این مالی را که عامل برداشت، این که این اشکالم در بله این اشکالات در کلام مرحوم شهید در مسالک، اشکال دوم اینه که این مالی را که برداشت اگه شما میگید تماما رب نیست، گفتید این 20 یک ششم او ربه، این تک رتعه 20 یک ششمش ربه، 5 ششمش رأس الماله. اگه 5 ششم رأس المال باشه، فقط یک ششم رب باشه، وجوب رد اون 5 ششم متوقف بر وقوع خسران نیست. ولو خسرانی هم تحقق پیدا نکرده باشه، اون 5/6 رو باید برگردونه. و حال اینکه شما گفتید که اگر خسرانی محقق بشه، این 5/6 رو باید برگردونه. این نشون میده که این بله این در اینجا این به عنوان 5/6 به حالت اشاعی باقی نمونده. عبارت
بله اگر
به نسبت به چی؟ نه
بله
اینجا ایشون فرموده که این اگه این اگه این تماماً مال مالک مال عامل نشده باشه قسمت محقق فرمایش مرحوم شهید اینه که این قسمتی که انجام شده کل عدمه یعنی دقیقه اینجور میشه دیگه چون اگه قسمت صحیح باشد یک سهم عامل که مثلا یک دوازدهم بود به وسیله این قسمت تماماً ما اخذه او تمام رب میشه حالا ما اشکال به مرحوم شهید این هر فرمایش مرحوم شهید اینه که این ده تا حاصل فرمایش مرحوم شهید این نبود که این ده تا تماماً مال اون نیست که ده تا یک شیشومش به عنوان ربه پنج شیشومش رأس الماله چرا؟ فرموده دیگه نه چرا؟ نه چرا اینجوری فرموده؟ بعدش اینه دیگه
اگر رفی ایجاد بشه یه حساب علیه
نه نه دیگه اینا همونطور که در از عبارت مرحوم صاحب مسالک استفاده میشه مرحوم سید هم در متن در عبارت گفته که حاصل فرمایش مرحوم شهید اینه که این قسمتی که شده به اسم قسمت و رب در حقیقت قسمت نشده این در حقیقت قسمت محقق نشده چون مرحوم شهید احکام اشاعه را بان کرده احکام اشاعه را معناش اینه که قسم اون حالت افراز تحقق پیدا نکرده
احکام اشاعه در فرض
خسارت چرا در فرض خسارت بالاخره مال میگه از حالت اشاعه خارج شده یا باقی در حالت اشاعه است الان اشکال اینه اشکال دوم اینه که
یعنی اگر
میگه اشکال
نشه اون مالکه ولی اگر رب یا خسارتی ایجاد بشه این مالکیتش از بین میره
بلکه قسمت یعنی قسمت حاصل شده اثر کرده یا اثر
مراعا حاصل شده
نه نه
در صورتی که هیچ
چرا چه وجیز بلکه
نکتش همینه که همین اصحابی که گفتن که قسمت حاصل شده اجماع دارن که اگر ربحی ایجاد بشه یفته با علیه ما چرا؟
نه
یه ملکه شده
نه از اون طرف اگر اون اصحابی که اگر فتوای اصحاب رو پایین حساب بکنید اینی که گفتن که اگر خسارتی پیدا شد رب رو میخوره تمام رب رو میخوره نه فقط یک ششم نه فقط اون پنج ششم رو میخوره
چرا اما
حالا بالاخره اشکال اینه
اصل مطلب که اگر این قسمت به صورت مراعا درسته برای همین کاشفش هم اینه که اگر ربی ایجاد شد یوسف علیه ما اصل مطلبش درسته
بالاخره قسمت یا حاصل شده یا نشده
قسمت به صورت مراعا حاصل شده یعنی قسمت به این صورت که اگر تفاوت قیمتی ایجاد نشه این ملک شما اما اگر
یعنی نه ملک شماست یعنی افراز شده یا افراز نشده به همون نحوی که مقصود اینها بود یا به نحوی که مقصود اینها نبود این بعد در اشکالات بعدی هم میاد که بالاخره اینا قصد قسمت داشتن یا میگید این قصد قسمت اثر داره و این مال تعیین میشه به عنوان به خاطر اینکه اینا قصد کردن یا میگید قصد اثر نداره اینجا اشکال دوم برمیگرده به این که شما بالاخره این مقداری را که گرفته اگر بگید قسمت محقق نشد
جواب ندادم که پس اگر ربحی ایجاد میشه باز هم مشکل میاد اگر این قصد تقسیم ایجاد شده بخاطر ربحی ایجاد میشه همش مال عامل
قیم نداره ولی ملک اون میشه ملک اگر
به این مثل عامل باید نه فرد همش این به عنوان ربحی بوده که ملک شده
این قابل این فرمایش مرحوم شهید قابل جواب بر اساس هر دو مبنای مرحوم مبنای مقابل مرحوم سید که اصلا ربه این خسارت بعدی کاشی بعد اینی که اصلا ملک او نبوده ملک او نبود بنابر مبنای مرحوم بنابر مبنای غیر سید بنابر مبنای مرحوم سید اجازه فرمایید بنابر مبنای مرحوم سید ملک او شده بنابر مبنای مرحوم سید قسمت محقق شده ملک او هم شده ولی خسران متأخر موجب خروج از ملکش میشه نه اینکه ملکش نشده
همین حرف شهید میتونه بزنه
شهید
میتونه این
نه شهید فرموده که این مال دارد اشاع باقیه، چون اونی را که عفو کرده است تمام رب نیست، اینی که عفو کرده تماما رب نیست.
خسارت اینطوری چرا؟ چون که اگر رب کم بود
آقا چه وجهی است که در صورت خسارت بخواد متوقف بر این مراعای به خسارت باشه؟ وجهی نداره. بالاخره یا این قسمت که به ترازی طرف محقق شده یا اثر میکنه ترازی طرف در تحقق قسمت یا اثر نمیکنه. حالا اشکال دوم خلاصه این بود. اشکال دوم اینه که اگر مأخوذ اون پنج ششم مأخوذ از رأس المال باشه و از رب نباشه، رد این پنج ششم متوقف بر حصول خسران نیست، چون بالاخره اونی را که عامل عقد کرده بود یک ششم فقط ربه، بقیهش رب نیست، دیگه منوط به اون نیست. این اشکال دوم. البته یه اشکال رو یه بحث رو ممکنه اینجا یعنی جواب از این اشکال دوم بفرمایید، بعد عبارت از اینه که درسته که هنوز ملک مالک هست، هنوز اشاعه باقی هست، پنج ششم به ملک عامل در نیومده، فقط یک ششم باقی هست، ولی از جهت اینکه این تقسیم به ترازی شد خود مالک در حقیقت راضی به این قسمت شده دیگه، وجوب رد مال غیر منوط به مطالبه مالک و عدم اجازش در بقای مال پیش دیگری است. اینجا که مالک به همین مقدار که به او راضی شده که 10 تا رو گفت 10 تا رو بگی ببر، ولو 10 تا 5 ششمش ملک او مالکه، ولی در این حال وجوب رد نداره چون خود مالک راضی به این جهت شده، ولی تقسیم را بالاخره مال به حالت اشاعه باقی. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که مفروض در اینجا اینه که اینا مال را که قسمت کردن به عنوان اینکه رب هست، این دهتا را که دادن در حقیقت مال، کل مال که 120 بود، گفتن که چون ربهش بله ربهش یک شیشمه به نصف رب هم مال عامل هست، پس یک دوازدهم مجموع مال عامله. تقسیم که کردن بر اساس اینه که این دهتا یک سهم عامل بوده در این مال مشا، به عنوان این که این یک دوازدهم سهم عامل هست و بخشی از ربه، به این عنوان تقسیم کردن. و وقتی به این عنوان مال مشترک تقسیم بشه، اثرش تحقق افراد و جدا شدن مالها از بین رفتن به انتفاع اشاعه است دیگه. معنی نداره بگیم که این با این که به قصد رب داده شده حکم جایی را داره که عامل بدون تقسیم ابتداعا یک مال را، یه تکه از مال را دست بذاره برداره ببره خونه. این با اون فرق داره. این چون مفروض اینه که به عنوان رب جدا شده، یعنی دو شریک بر اساس نسبتی که در ملکیت مال مجموع دارن، بر اون اساس اومدن مال خودشون از هم جدا کردن، چه تقسیم به این باشه که 10 تا را به عامل بدن 110 تا را جدا بکنن، یا اینکه نه بیان بگن این مجموع 120 و از ربهش یک ششم، ما به عنوان این یک ششم را به عنوان رب اصلا جدا میکنیم، بعد بقی خود این یک ششم که 20 هست نصف میکنیم، فرقی نداره. علایالن اونی را تقسیمی که محقق شده تقسیم به عنوان ربه، چه در کنار او سرمایه‌ام تقسیم شده باشه چه نشده باشه، علایالن این تقسیم به عنوان انه ربه. وقتی به عنوان انه رب بود طبعا مال از حالت اشاعه بودن خارج میشه. اینجا یه ادعاییست که در کلام مرحوم صاحب جواهر در اینجا شده، مرحوم سید میخواد اون ادعا را جواب بده. اون دعوا ادعا اینه که درسته که اینا قصد کرده ان که این قسمت به عنوان رب باشه، ولی قصد اونها اثر نداره، قصد اونها اثر نداره، مجرد این که اینها قصد کرده ان که این رب باشه، با فرض این که مال اون حالت اشاعی خودش را داره و حالت اشاعی منتفی نشده، مجرد قصد اینها تأثیر نداره در افراز و جلا کردن مال. این مطلبی است که صاحب جواهر فرموده لا یتعین لکونه این مقدار مختصم مقدار جدا شده لا یتعین لکونه من الره به مجرد غصب هما ما فرض اشاعتی فی تمام ما با فرض اینکه مشابوده مجرد اینکه اینا غصب بکنن غصب اینا که باقی را عوض نمی کنه قسمت را ایجاد نمی کنه. این را مرحوم صاحب جواهر کرنه در مقام دفاع از اشکال شهید ثانی در مسائل چون اشکال اصلش از شهید ثانی در مسائل که صاحب جواهر در مقام دفاع از شهید اول و جواب دادن از این اشکال صاحب مسالک فرموده مرحوم سید می فرماد نه این مطلب تمام نیست به جهت اینکه علایاله این مال به این ره به ظهورش ملک عامل میشه و به ظهور مجموع این ره میشه بله ره ملک عامل میشه و با همین ظهور که یه قسمت مال ملک عامل شده مال از اون حالت اختصاصی مالک تبدیل میشه به حالت مشترک بین مالک و عامل حالت اشتراک در مال به ظهور رب محقق میشه و وقتی که اشتراک در رب محقق شد و اگر خود دو طرف دو شریک در مال به رضایت خودشون بگن مال رو از هم دیگه جدا میکنیم سهم خودمون رو از هم دیگه جدا میکنیم دیگه سبب آخری نمیخواد تحقق قسمت و تحقق افراز منوط به رضایت دو شریک در این تقسیم خب اینجا دو شریک عامل شریک شده اگه بگیش شریک نشده که با حرف مطالب قبلی سازگاری نداره چون با ظهور رب عامل شریک میشه وقتی شرکتش را قبول کردید در تحقق قسمت غیر از رضایت طرفین غیر رضایت دو شریک چیزی دیگه شرط نیست در بقیه اموال مشترکه اگه بخوان تقسیم بکنن شرط دیگه دارید نداره اینجا وجهی نداره که شرطی اضافه بذارید فرموده این دعوایی که در کلام مرحوم صاحب جواهر هست مرفوعتون به ان المال بعد حصول رب یفیر و مشترکن بین العامل بین المالک و العامل فمقدار و رأس المال ما حفظی من الرب للمالک اون 100 میلیون با نصف رب که مجموعاً 110 بشه این 110 میشه ملک مالک به مقدار و حصت رب المشروط للعامل له نصف رب مال عامل بود اون 10 تا مال عامل میشه این 120 دو قسمت میشه 110 ملک مالک 10 ملک عامل فلا وجه لعدم تعین بعد تعیین هما مقدار مال هما یا مال هما فی هاز المال فی قسمت و رب فی الحقیقه قسمت به جمیع مال بلا مانه من اینجا تحقق قسمت مثل تحقق مال در بقیه مثل تحقق قسمت در بقیه اموال مشترک هست وجهی نداره که اینجا این حرف این اشکال بله سومی که در اینجا به فرمایش مرحوم صاحب جواهر به مرحوم شهید وارد هست در اینجا یک جوابی بله مرحوم در حقیقت یک توجیه مرحوم صاحب جواهر نسبت به کلام مرحوم شهید دارن که با این توجیه در حقیقت دفاع بشه از اشکالاتی که در مسالک به کلام شهید شده با اون توجیه عبارت از اینه به اینکه در اینجا اینکه مرحوم شهید فرموده که نسبت به یک شیشم ملک عامل استقرار داره نسبت به یک و دو سوم ربع معهوز ملک عامل استقرار داره مقصود مرحوم شهید جاییست که مضاربه در این قسمت فصل شده باشه چون اگر مضاربه فصل شده باشه قسمتم که محقق شده باشه دیگه بعدش اون خسران بعدی اون رب قبلی رو نمیخوره دیگه رب بقای نصر و رحص المال نیست مرحوم شهید که فرموده این یک شیشم سهم به عنوان سهم عامل مستقر هست و از او پس گرفته نمیشه چون مضاربه نسبت به این قسمت فسخ شده با فسخ مضاربه دیگه از حالت وقایع رأس المال بودن خارج میشه. خب این ملک عامل استقرار داره، اما نسبت به بقیه باید برگردونه. این توجیه است که صاحب جواهر نسبت به کلام مرحوم شهید داره، برای اینکه از کل اشکالات در امان بمونه. مرحوم آقای حکیم میفرماد که این اشکالی که این توجیه که شما کردید همه اشکالات رو حل نمی کنه، بعضی از اشکالات رو حل می کنه. یکی از اشکالات در اینجا این بود که خسران همه رب را می خوره، رب به آیه رأس الماله، اون اصل اشکال اول که رب به آیه رأس الماله، همونطور که پنج ششم را از عامل می گیره یک ششم را باید از عامل بگیره. این توجیه شما فقط قدرتش اینه که این اشکال را میتونه دفع بکنه که بگه که نسبت به این یک ششم یک و دو سوم را از عامل نمیگیره چون استقرار پیدا میکنه. این توجیه شما توجیه استقرار ملک ما عامل نسبت به ما نسبت به سهمش از رب، یعنی یک ششم و به حسب نسبت یک و دو سوم درهم، اینو درست میکنه. اما کل کلام مرحوم شهید رو توجیه نمیکنه به طوری که اشکالات دیگر هم منتفی بشه. لا توجیه هم لکلامش، برای اینکه اشکالات دیگه باقی میمونه. اینکه یکی از اشکالات این بود که اگر قسمت محقق نشد چرا رد عامل بتواند در اون پنج ششم تصرف کنه، چرا نباید باید رد بکنه و وجوب رد متوقف بر حصول خسران نیست؟ خب این اشکال سر جاش هست دیگه، بالاخره اگه قسمت محقق نشده ولو شما نسبت به این قسمت مذابره رو فرض کردید ولی خسران رو نسبت به بعدش همچنان مال به اشاعه باقیه، وقتی به اشاعه باقی بود چه خسرانی بشه چه خسرانی نشه باید برگردون، اون اشکال سر جاش هست. این توجیه شما نمیتواند اون اشکال را دفع کنه. این یه اشکال. بله، این اشکال دیگه این که عامل نمیتونه در رأس المال به غیر اذن مالک تصرف بکنه، اینم یه اشکال. بله، اشکال دیگه این که این در حقیقت اینجا اینا به عنوان رب تقسیم کردن، با اینکه اینا به عنوان رب تقسیم کردن، مرحوم سید فرموده بود در من اینا به عنوان رب تقسیم کردن، شما میگید که نه این رب نیست. با اینکه اینا به عنوان رب تقسیم کردن، کل ملکشون رو بنای بر تقسیم داشتن دیگه، خب برای تقسیم مال مشترک غیر از رضایت دو طرف چه چیزی دیگه ای شرطه؟ اون اشکالات همچنان باقیه. این توجیه شما فقط بعضی از اشکالات از کلام مرحوم شهید برمی داره، نه همه اشکالات. اینم نسبت به پس این فرمایش مرحوم شهید علایالن این اشکالات به این وارده و توجیه صاحب جواهر هم نمیتونه اشکال را کلن دفع بکنه. این مطلبی که در جهت دوم در مسئله 36 جای داشت. مسئله بعدی که مسئله 37 هم، اینم با مربوط در ادامه مسائل قبلی که ملک منهین ظهور رب ملک عامل محقق میشه، از نه این که متوقف بر قسمت باشه ولی در این حال وقایه رأس المال بودن رب همچنان ثابته، اینجا یه مسئله دیگه ای تر میشه و اون اینه که اگر عامل بعد از ظهور رب و تقسیم یا قبل از تقسیم سهم خودش رو به دیگری فروخت، بعد خسران محقق شد، سهمش رو به دیگری فروخت، سهمش اگه مثلا تقسیم نشده بود همون متا بود، مثلا یک ششم گندم‌ها ملک عامل بود، عامل سهم خودش را به دیگری فروخت، بعد خسران محقق شد، آیا خسران بعدی موجب این میشه که اون بی عامل باطل بشه یا اینکه نه بی صحیح هست ولی چون عامل ضامن نسبت به اون رب هست باید قیمت اون مبی را بده؟ این بحثی است که در مسئله 37 عنوان میشه. مرحوم سید با توجه به مبنایی که در کیفیت حصول ملکیت عامل داشت تو مبنایشون نقل بود در حقیقت، فرموده بود که بن ظهور من حین ظهور ملک عامل می شود ولی خسران بعدی موجب خروج از ملکه. با توجه به اون مبنا فرموده که نه، اینجا اگر بیعی محقق بشه، بیع با در زمان وقوعش اگر شرایط بیع من معلومیت المقدار و غیره موجود باشه، بیع صحیح هست و اون خسران بعدی موجب بطلان بیع نمیشه. اذا با العامل حصته من الرب بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومیت المقدار و غیره، و اذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل البیع، بیع باطل نمیشه. بل یکون به منزلت طلب فیجب علیه جبره به دفع اقل الامرین من مقدار قیمت ما باعه و مقدار الخسران. بی باطل نمیشه، باید قیمت بده. مطلب دیگه این که حالا قیمت رو که میخواد بده اقل الامرین رو میده، اقل الامرین از خسران و اون قیمت ما باعه رو.